ساعت 24 12 به وقت تهران. صدای ما رو از پراگ میشنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های آغازین چهارشنبه ششم اسفند 1399 خورشیدی در مجله نیمه شب رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. من مرتضی قاسم فر هستم و در 45 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم سپیده بهکام شما رو در جریان این خبرها قرار خواهد داد. سپیده.
ممنون مرتضی و درود به شما همراهان رادیو فردا. سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان روز سه‌شنبه از ایران خواستند که به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و از برداشتن گام‌هایی که باعث کاهش شفافیت می‌شود برگردد. روز دوشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی گفت که اگر لازم باشد ممکن است ایران غنی‌سازی را به 60% هم برساند. اندکی پیش از صدور بیانیه سه کشور اروپایی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران باید در مورد وجود ذرات هسته‌ای در مکان‌هایی که این ذرات نباید وجود داشته باشند پاسخ دهد. رویترز روز دوم اسفند به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده بود که بازرسان آژانس آثار ذرات اورانیوم را در مکان‌هایی پیدا کردند که ظاهراً حدود 20 سال غیر فعال بودند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را آغاز کرده است. آمریکا یک گام دیگر در جهت عدول از تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گزارشی محرمانه که خبرگزاری اسوسییتد پرس نسخه‌ای از آن را رویت کرده، به کشورهای عضو اطلاع داد که ایران تا یک هفته پیش 17.6 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% به ذخایر خود افزوده است. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران طی کمتر از 4 ماه در مجموع از 2442 کیلوگرم به بیش از 2967 کیلوگرم رسیده است. این در حالی است که برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام که تیر ماه 94 بین ایران و 6 قدرت جهانی امضا شد، به تهران اجازه می‌دهد که فقط نزدیک به 203 کیلو ذخایر اورانیوم غنی شده داشته باشد و غنی‌سازی اورانیوم را فقط تا سطح 3.67% انجام دهد. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه خطاب به مقامات تهران گفت با توافق یا بدون توافق اسرائیل از هیچ عملی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دریغ نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به تجربیات قبلی افسود اسرائیل امیدی به هیچ توافقی با این به گفته او رژیم تندرو و سفاک ندارد. بنیامین نتانیاهو سخت‌ترین مخالف برجام و مشوق دونالد ترامپ در تصمیم او برای خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 بود. تمایل دولت بایدن در آمریکا برای بازگشت به برجام و به ویژه چشم‌پوشی اخیر از فعال کردن دوباره مکانیسم ماشه در خصوص تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خشم نخست وزیر اسرائیل را برانگیخته است. و شرکت توییتر روز سه‌شنبه اعلام کرد 373 حساب کاربری مرتبط با ایران، روسیه و ارمنستان را به دلیل نقض مقررات مربوط به نشر اطلاعات غلط یا دستکاری در اطلاعات را به طور دائم بسته است. به گفته شرکت توییتر، 238 مورد از این حساب‌های کاربری مربوط به ایران بوده و به دلیل نقض چند مقررات متفاوت این شرکت حذف شدند. توییتر در بخش دیگری از بیانیه خود افزوده است که 100 حساب کاربری مرتبط با روسیه به دلیل انتشار اطلاعات یک طرفه و نادرست با هدف تضعیف ناتو یا حمله به ایالات متحده و اتحادیه اروپا حذف شدند. دلیل حذف 35 حساب کاربری مرتبط با ارمنستان تبلیغات خصمانه علیه آذربایجان عنوان شده است. اعتراض‌ها به کشته شدن سوختبران در شهر سراوان که از روز دوشنبه آغاز شده به درگیری میان ماموران پلیس و معترضان منجر شد و ماموران حکومتی به سوی معترضان تیراندازی کردند. محمد هادی مرعشی معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه تیراندازی به سوی سوختبران در مرز سراوان و کشته شدن یک سوختبر را تایید کرد، اما نیروهای پاکستانی را مسئول آن دانست. او در ادامه افزود که در جریان درگیری‌ها در سراوان جمعاً 2 تن کشته و شماری دیگر نیز زخمی شدند. این ادعای مقام استانداری در حالی مطرح شده که برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی نام و مشخصات شمار بیشتری از کشته شدگان و مجروحان را منتشر کردند. همزمان برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از قطع اینترنت در سراوان خبر دادند.
سپاسگزارم سپیدگی بهکام آخرین خبرها. اما نگاهی می‌کنیم نزدیکتر به این خبرها. تشنج و درگیری در شهر سراوان، همونطور که در خبرها هم شنیدید، در اعتراض به کشته شدن سوختبران به دست سپاه موضوع گزارش ابتدایی ماست. تنش مجلس و دولت بر سر توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بالا گرفتن درگیری‌های جناحی در درون جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، خبرهای مرتبط با کووید 19 در ایران و برنامه هفتگی جامعه. امیدوارم تا پایان این مجله نیمه شب و این برنامه ها ما رو همراهی کنید. تشنج و درگیری در شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوختبران به دست سپاه پاسداران باعث شده است که در مناطق مرزی شماری از خانواده‌های سوختبران به داخل ساختمان فرمانداری این شهر رفته و با ماموران پلیس درگیر شوند. فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که علاوه بر به هم ریختگی و آسیب داخل ساختمان فرمانداری سراوان، صدای شلیک گلوله هم از خارج از ساختمان فرمانداری به گوش می‌رسیده. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفن با ماست برای جزئیات بیشتر. کیانوش، از آخرین خبرها بگو در این باره. کیانوش، صدای منو میشنوی؟
الو
کیانوش، آخرین خبر رو... سلام به تو کیانوش، و آخرین خبرهای سراوان رو به ما بگو، روی خط هستی.
درگیری ها و تشنج در این منطقه سراوان بالا گرفته. الان شب، خبرهای زیادی نداریم. آنچه که هست من میتونم از جمع‌بندی اخباری بگم که تا الان بیر اومده اینه که به دنبال این تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی به سمت گروهی از سوختبران که در واقع این دیروز اتفاق افتاد، امروز محمد هادی مرشی معاون امنیتی سیستان و بلوچستان از کشته شدن 2 نفر از سوختبران خبر میده. اما مرداد میگه این از طریق تیراندازی ماموران مرز دولت پاکستان بوده. برخی منابع البته خبر میدن از کشته شدن حداقل 10 نفر و زخمی شدن 5 نفر، که البته بیشتر از اینها هم ما در شبکه های اجتماعی در واقع دیدیم که میگن تعداد کشته شده ها بالاتر. البته خب اینها باید راستازمایی بشه، ما دقیقاً نمیدونیم تا این لحظه چند نفر کشته شدن یا زخمی. آقای مرشی گروه جیش العدل رو و برخی سوجویان رو متهم به ایجاد اخلال در طرح رزاخ که برای ساماندهی سوختبری در مناطق مرزی طراحی شده متهم میکنه. من تونستم ساعتی پیش با یک فعال سیاسی بلوچ حرف بزنم، آقای حیب‌الله سربازی بلوچ. اون درباره این اتفاقها و ریشه این ماجرا به نکات ریز و مهمی اشاره میکنه. بشنویم با هم صدای ایشونو.
دوشنبه 4 اسفند، ماموران سپاه پاسداران در لب مرز سراوان، 300 کیلومتر از مرز سراوان، تحت کنترل و اداره مستقیم سپاه پاسداران هست. از هولوش 8 سال قبل تا الان مستقیما این منطقه رو دارن کنترل میکنن. از اون زمان سپاه پاسداران طرحهای مختلف اجرا کرده. یک طرحی رو که اخیرا اجرا کردن به نام طرح رزاق هست. این طرح رزاق هدفش یک نوع رزق آوردن برای سپاه هست، چون اون سوختی که توسط سوختبران فروخته میشه، سپاه پاسداران میخواد همین رو هم، چون تو تحریم هست و مشکلات اساسی براش ایجاد شده، میخواد همین رو هم از مردمی که نه صنعتی دارن نه کاری دارن نه از لحاظ اشتغال در بدترین وضعیت هستن. طبق آماری که هست تا 60% آمار بیکاری اونجا وجود داره، تا 80% مردم زیر خط مطلق فقر زندگی میکنن و 75% آماری که خود حکومت اعلام کردن سوء تغذیه غذایی دارن در واقع در منطقه بلوچستان. کودکان مادران آمار مرگ و میرشون بسیار بالاست، یکی از دلایلش همین سوء تغذیه هاست. خب در چنین شرایطی سپاه پاسداران تنها بخشی از امرار معاشی که وجود داره و اون هم همین کار سوختبری است، خواستن این رو هم جلوش رو بگیرن و کاملا تحت کنترل و ضوابط سپاه در بیارن. این جرقه ای شده برای اینکه مردم اونجا خب جمع شده بودن که رد بشن سوخت رو بفروشن، سپاه هم اجازه نداده. در نهایت مردم جلوتر که اومدن به سمتشون شلیک کردند، شلیک مستقیم، و این گلوله های مستقیم طبق تصاویری که به دست ما رسیده به سر مردم، به سینه هاشون اصابت کرده و این سوختبرانی که به خاطر یه لقمه نان دنبال زندگی رفته بودن این به این نحو کشته شدن. بعدش مردم فراخوان هایی در شبکه های مجازی داده شد، جلوی فرمانداری امروز یه سه شنبه تجمع کردن و فرمانداری دیگه کنترل مردم رو نتونست داشته باشه با وعده های دروغین که مثل همیشه میدادن و مردم آروم میکردن. این دفعه مردم توجه نکردن، فرمانداری رو وارد شدن بهش، درهای فرمانداری رو شکستن، میز و صندلی هاش رو شکستن. بعد از اون شهر به حالت امنیتی در اومد کاملا، مردم به سمت مرکز سپاه حمله کردن، یورش بردن در واقع که اونجا از سپاه پاسخ بخوان که چرا همچین کاری رو کردن. آماری که به دست ما رسیده بیش از میگن حدودش 37 نفر کشته و زخمی، تا آمار 50 نفر هم میگن، 15 نفر تا 16 نفرش آمار رسمی کشته و زخمی ها به دست ما رسیده. بقیه آمارها به دلیل اینکه الان اینترنت هم بسته در منطقه و همین که بسیاری از این افرادی که کشته شدن، عزیزان سوختبر، مجبور شدن به سمت پاکستان برن برای مداوا، و حتی گفته شده که تعدادی از نظامیان مرز پاکستان که خودشون بلوچ بودن، اونها برای مداوای اینها اقدام کردن و اینا رو تحت مداوا قرار دادن و سپاه پاسداران در یک چاله الان گیر کرده، یک جنایتی اینجا صورت گرفته. اما نه تنها پاسخگو نشده بلکه معترضانی که اومدن به سمت اونها هم شلیک کرده، گاز اشکاور پرت کرده، کنترل از شهر از دستشون تقریبا داشت خارج میشد که نیروهایی رو از زاهدان خواستن. نیروهایی هم که از سمت زاهدان به سمت سراوان حرکت کردن، مردم جلوی اونها رو از طریق بستن راه سراوان گرفته بودن و همین که نشستن جلوی نیروها روی زمین خوابیدن که نیروها نتونن از بغل اونا رد بشن، همین اقدامات انجام دادن به خاطر همون حقی که دارن، حق حیات، حق امرار معاش، که هیچ راهی جز همین سوختبری براشون باقی نمونده.
و خب مرداد در واقع علاوه بر در واقع آقای بلوچ، کانال تلگرامی کمپین فعالان بلوچ هم همین حرفا رو تایید میکنه که نیروی امنیتی برای متفرق کردن معترضانی که به خاطر کشته شدن به گفته اینها حداقل 10 نفر سوختبر توسط تیراندازی سپاه مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کرده بودند، اونها هم در واقع مورد تیراندازی قرار گرفتن با گلوله‌های ساچمه‌ای و مشقی. در واقع این کمپین از زخمی شدن شماری از این معترضان و همینطور از پرتاب گاز اشکاور هم صحبت میکنه. من از آقای بلوچ پرسیدم تو این ادامه گفتگویی که باهاش داشتم که این ماجراها به چه سمت و سو و مسیری پیش خواهد رفت. بشنویم صدای ایشون.
اینی که به این ماجرا به کجا میکشه، واقعیتش این است که ما مثل دفعات قبل شاهد بودیم که به کجا میکشید. یعنی سپاه پاسداران دخالت میکرد، دخالتش برای پاسخگویی نبود بلکه برای سرکوب بوده، و کاری که سپاه داره انجام میده الان این که از معتمدان منطقی داره استفاده میکنه برای اینکه فضا رو آروم بکنه، فضا که آروم شد بعد شروع میکنه به یک به یک سعی کردن که اونها رو بازداشت بکنه، تحت شکنجه قرار بده، بعد جلو دوربین بیان اعلام بکنن که ما از استکبار جهانی مثلا از آمریکا و اسرائیل دستور گرفته بودیم که به مثلا حق خودمون رو بخوایم به فرمانداری حمله بکنیم و این داستانا. اون چیزی که متصور هست همینه، این اقدام رو خواهند کرد، ولی مطالبه مردم به شکل مستقیم و مشخص اینه که این طرح رزاق از بین بره، مردم کار امرار معاش خودشون رو داشته باشند، سپاه پاسداران چوب لای چرخ زندگی و نندرآوردن مردم قرار نده و سلاحایی رو هم که توضیح کرده در بین مردم رو جمع بکنه. این مطالباتی هستن که از کف جامعه داره بلند میشه و مردم در موردش دارن صحبت میکنن الان.
و خب مثلا من فقط پایان بندی این در واقع گزارش را اگه بخوام ببندم این هست که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بیانیه صادر کرده نسبت به کشته و زخمی شدن سوختبران و اعتراض کرده و در واقع این رو جنایت نامیده و این اقدام رو محکوم کرده و افزوده از مسئولان درخواست دارم در سریع ترین زمان ممکن عاملان این حادثه دردناک رو محاکمه و مجازات کنند.
بسیار سپاسگزارم از تو کیانوش فرید، روی خط با ما همراه بود. گزارش او درباره تشنج و درگیری در شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوختبران به دست سپاه پاسداران رو شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
توافق سه ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت حسن روحانی به یک تنش دوباره لفظی با مجلس شورای اسلامی منجر شد. پس از آن بود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پا به میدان گذاشت تا به گونه‌ای غائله را ختم کند. علی خامنه‌ای گفت نباید اختلاف‌ها را رها و یا تشدید شود که نشان دهنده دو صدایی باشد. از همین جا بود که مجلس از راه رفته بازگشت و از تشکیل یک شورای حل اختلاف در این باره صحبت کرد. نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان حسین شریعت‌مداری هم نهیبی به مجلسی‌ها زد و گفت این توافق با نظر مساعد شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته. رادیو فردا در گفتگوی با محمد محبی، کارشناس علوم سیاسی ساکن تهران، از او در این بار پرسیدی که آیا اینها آخرین تاکتیک های رهبر جمهوری اسلامی درباره برجام است یا موضوع چیز دیگری است؟
موضوعی که آقای خامنه‌ای اتخاذ در راستای تاکتیکی هستش که ایشون از ابتدا، یعنی از قبل از آغاز دولت آقای روحانی، برای دادن مجوز مذاکره با ایالات متحده آمریکا صادر کرد. آقای خامنه‌ای تاکتیکش این هستش که عمدتاً در مسئله هسته‌ای فقط مذاکره صورت میگیره، در بقیه مسائل مذاکرات چندانی صورت نگیره، مثل مذاکره درباره مسائل موشکی و قدرت نظامی جمهوری اسلامی و به اضافه مسائل منطقه‌ای، به ویژه خب در مسئله لبنان و سوریه. خب ایشون خیلی حساس هستن و اگر مذاکره‌ای در این باره صورت بگیره، جمهوری اسلامی مجبوره که امتیاز بده و بسیاری از نفوذ و قدرتی که در منطقه داره رو دست میده و این باعث تضعیف ساختار جمهوری اسلامی میشه، هم ساختار ایدئولوژیکش و هم ساختار اجراییش. عقب نشینی شاید در مورد مسئله برجام میتونه تا حدودی عقب نشینی محض. ببینید، مطلوب آمریکایی ها و غربی ها اینه که در این مذاکراتی که قرار آمریکا و جمهوری اسلامی با هم دیگه برجام برگردن، از یه برگرده به اون ما قبل ترامپ. خب مطلوب آمریکایی ها اینه که این مذاکرات علاوه بر بازگشت به برجام ادامه پیدا کنه در مسائل دیگر، ولی آقای خامنه‌ای خب این رو دوست نداره و اکتیشن شاید اصلا هیچ وقت هم در نده. مسئله اینه که آقای خامنه‌ای در این مورد در واقع به مرگ گرفته تا به تبرازی بشه، یعنی در واقع در مسئله برجام هم، در مثل بازگشت به برجام هم، آقای خامنه‌ای فهمیدن که تمام تحریم هایی که در دوره آقای ترامپ بسته شده و وضع شده همه باید برداشته بشه، راستی آزمایی بشه، بعد بازگشت ایالات متحده به برجام تایید بشه و جمهوری اسلامی هم تعهداتش رو عمل بکنه. ولی بالاخره روش سیاسی آقای خامنه‌ای و کلن حکمرانانی که اساس حکمرانیشون بر ایدئولوژی هستش نه واقع‌گرایی سیاسی، خب همینه، یعنی عمدتاً شعار هستش، در حد که قهرمانان من قبل زمان نکنه، ولی در این حد که یک استراتژی که امروز من یه مقاله‌ای در دیپلماسی ایرانی همینو خوندم که تبعیت در برابر تبعیت، قدم به قدم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی آرام آرام قدم به قدم به برجام برگردن، نه اینکه مثلا نه موضع ایالات متحده آمریکا باشه نه موضع جمهوری اسلامی. ظاهرا آقای خامنه‌ای به این مسئله راضی شده و این هم احتمالا مطلوب آقای خامنه‌ای اینه که تا انتخابات سال 1400 این اتفاق بیفته و تا اینکه مثلا تیم آقای ظریف، تیم آقای روحانی و اصلاح طلبان نتونن از این مسئله استفاده بکنن. مسئله آخری خب بعدین منافع جناحایی هستش که دنبال موفقیت انتخابات سال آینده هستن و به نظر درگیری ها خب مطلوب آقای خامنه‌ای هم هست و آقای خامنه‌ای خب دوست داره این درگیری به دوتا جناح ادامه پیدا بکنه تا سال 1400 مهره اصلی خودش و یا اون فرد مطلوب خودش رو این انتخابات از صندوق ها این بیاره و فضایی که ایجاد میشه در انتخابات. مسئله که اختلاف شده بین مجلس و دولت توافق سه ماهه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ظاهرا خب تصویب این توافق در با اطلاع شورای عالی امنیت ملی بوده و اتفاقا جناح ویسگرات خب تو این شورای عالی امنیت ملی اکثریت داره با توجه به عضویت آقای قالیباف، با توجه به عضویت فرماندهان نظامی و عضویت رئیس قوه قضاییه در این شورا، اینها اطلاع. ولی خب به نظر میاد که این بازی سیاسی رو شروع کردن که اگر مثلا این توافق به نفع جناح دولت و جناح آقای ظریف و روحانی و اصلاح طلبان شد، این رو ابتر بکنن تا نتونن انتخابات سال 1400 از این مسئله به نفع خودشون استفاده بکنن.
بله، گفتگوی ساعتی پیش رادیو فردا بود با محمد محبی، کارشناس علوم سیاسی در تهران. و اما در ادامه فرصتی است تا بشنویم دیدگاه های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
درست در لحظاتی که بهنام محجوبی به شکلی ظالمانه و در اسارت جان خودش از دست میده، وزیر خارجه ایران طلب 1 میلیارد دلار خسارت از آمریکا میکنه به خاطر ضرر و زیانی که در تحریما بهش وارد شده. این ضرر و زیان آقای ظریف به شما و به جیب شما وارد نشده، به جیب مردم ایران وارد شده. این فشارها، گرسنگی همش رو دوش مردم فقیر بدبخت بیچاره ایران بود، ولی شما اینقدر پررو هستید و نظام این دنیا اینقدر در مورد حقوق بشر در عمل بی اعتناست که شما با وقاحت هنوز طلب خسارت برای خودتون.
من بسیار بعید میبینم برنامه اتمی ایران حل بشود، مشکل اتمی ایران مسئلهش حل بشه. و دلیلش هم پافشاری های آقای خامنه ای هست روی اینکه میخواد بمب اتم داشته باشه، روی اینکه میخواد برنامه موشکیش رو تعمیق بکنه. بنابراین هیچ مذاکره ای من چشماندازی نمیبینم انجام بشه. اینها بیهوده است که خیلی از مردم اینا آنالیز میکنن، بله بایدن اومد دیگه تموم شد، برجام دو برجام سه و اینا، آنالیزه غلطیه. اینا هیچ وقت هم چه اتفاقاتی نمیفته. آن شطرنج بازهایی که در پشت صحنه هستن، مشاوران رئیس جمهور هستن، اونا تصمیم گیری میکنن. اینجوری نیست که رئیس جمهور بیاد از خودش یه چیزی رو بخواد بگه.
ایران میگه ما هیچ گونه توقفی در مورد روند غنی‌سازی و هسته‌ای نمی‌کنیم تا آمریکا تمام تحریما رو ورداره، بعد راستی آزمایی کنیم، بعد اون موقع توقف کنیم. خب روند تحریم ها هم که بخوان بردارن که خمره رنگرزی که نیستش، که آمریکا قانون داره، باید به کنگره اطلاع بده، مراحل قانونیش انجام بشه، بعدن این کار انجام بشه که مستلزم زمان است. خب تا اون موقع که شما یه قدم هم از بمب اتم رفتید اون ورتر، وقت اونو آمریکا کجای دلش بذاره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان تا ادعای مسئولان مختلف بهداشتی و نمایندگان مجلس درباره تقصیرات دیگر مسئولان، اخبار مربوط به این بیماری در ایران طی روزهای هفته اول اسفند همچنان مناقشه‌آمیز به نظر می‌رسد. گزارش امیر پوریا را بشنوید.
ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت میگوید رؤسای بیمارستان‌ها در خوزستان درخواست قرنطینه کامل‌تر این استان را مطرح کردند. این اظهارات همزمان با افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در خوزستان و مشاهده نوع جهش‌یافته ویروس کرونا در این استان بیان می‌شود.
هیچ گونه تخت خالی برای پذیرش بیماران کرونایی وجود نداره. تخت‌های آی سی یو از یکی دو روز گذشته به صورت 100% تکمیل شدند.
آنچه شنیدید صدای علیرضا نجفی، مدیر داخلی بیمارستان سینا در شهر کارون بود که سه‌شنبه 5 اسفند در گزارش تصویری کوتاهی از این بیمارستان در خبرگزاری داخلی ایسنا منتشر شد. بیمارستان سینا تنها بیمارستان شهر کارون است که میتواند پذیرای بیماران کرونایی باشد. اما دبیر شورای سلامت اهواز مهران احمدی بلوتکی نیز با اشاره به روند افزایشی بیماری در این استان گفته وضعیت در اهواز به گونه ای است که اگر در طیف رنگ بندی رنگ سیاه هم وجود داشت، میتوانستیم بگوییم اهواز به مرز وضعیت سیاه رسیده است. اوضاع استان خوزستان در شرایطی بحرانی شده که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از مشاهده نوع جهش‌یافته ویروس کرونا در حداقل 5 استان دیگر از جمله خراسان رضوی، خراسان جنوبی، البرز، گیلان و هرمزگان نیز منتشر شده است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در استان خوزستان شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرم خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند. اما مسئولان مختلف همچنان تقصیرها را در زمینه گسترش شیوع ویروس به گردن یکدیگر می‌اندازند. دوشنبه 4 اسفند وزیر بهداشت گلایه‌هایی را مطرح کرد که ظاهراً به بی‌خبری او از رفت و آمدها و مسافرت‌ها مربوط می‌شد.
من وزیر خبر ندارم کی میاد از اون ور کی میاد از اون ور بیرون. فقط شدم من ته رودخانه زخمی و جنازه جمع کن. و به جای وزیر بهداشت بذارید مدیر کل مردشورخونه.
این در حالی است که حتی مسافرت‌های نوروزی هنوز توسط وزارت بهداشت ممنوع اعلام نشده، اما در نقطه مقابل برخی نمایندگان مجلس هیئت دولت را مقصر می‌شمارند. مثلا محمد مولوی نماینده آبادان در مجلس در تذکر شفاهی جلسه علنی مجلس در روز سه‌شنبه 5 اسفند حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت ای کاش رئیس جمهور حداقل به احترام عنوان ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم‌های قاطعی اتخاذ می‌کرد. در حاشیه اخبار مربوط به شیوع و کنترل ویروس کرونا در ایران، خبری از افزایش 20-30% ترافیک تهران منتشر شده است. مسئولان مدعی‌اند بی‌توجهی به منع تردد خودروهای فاقد مجوز از ساعت 9 شب تا 3:30 شب روندی فزاینده دارد. تا حدی که عین‌الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور در گفتگو با ایسنا تأکید کرد محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده پیرامون کرونا در شهرهای دارای وضعیت نارنجی و قرمز همچنان ادامه دارد.
امیر پوریا گزارش می‌داد. حدود 3 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، رقابت‌ها و دعواهای درون جناحی به خصوص میان اصولگرایان شدت گرفته است. نگاهی به یکی از تازه‌ترین نمونه‌های این تنش در گزارش ایلیا جزایری با ذکر این نکته که این گزارش با صدای محمود احمدی نژاد آغاز می‌شود.
خب ما چطوری میتونیم انتظار داشته باشیم که با نقش‌آفرینی یه عده‌ای که قبل از انقلاب دست فرح رو بوس می‌کردن، بعد از انقلاب رنگ عوض کردن شدن سوپر حزب اللهی، بعدم اومدن تو کارا، خب با نقش‌آفرینی اینا چطور میتونیم انتظار داشتیم که اوضاع کشور درست شه؟
اتهام زنی یا به نوعی افشاگری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران علیه یکی از نزدیکترین چهره ها به رهبر جمهوری اسلامی، غلام علی حداد عادل، از چهره های شاخص اصولگرایان و رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی که با آیت الله خامنه ای رابطه نسبی هم دارد، سخنانی در پاسخ به اظهار نظر آقای حداد عادل درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده.
آمدن احمدی نژاد و اینا رو اصلا شما تو انتخابات در نظر نگیرید، یعنی این تکلیف روشنه.
دعواهایی که به نظر میرسد فرا انتخاباتی است و به اختلافهای داخلی جریان اصولگرا باز میگردد. آقای احمدی نژاد به موضوع دیگری هم اشاره کرد و از برخورد امنیتی با پریوش ستوتی، همسر حسین فاطمی، وزیر خارجه دولت محمد مصدق، به خاطر در اختیار داشتن عکس بوسیدن دست شهبانو فرح پهلوی توسط غلام علی حداد عادل سخن گفت.
این آقا یادش نره که با همسر شهید فاطمی ملاقات کرد، تلاش کرد که حمایت اونو برای گروه خودشون جلب کنه و ایشون رو به مخالفت با دولت دهم تشویق بکنه. بعد از اینکه این خانم نپذیرفت و مخالفت کرد با این درخواست ایشون و عکس دستبوسی فرحو نشون داد، خب شب ریختن نیروهای امنیتی تو محل اقامتشون کامپیوتر حامل عکس رو با خودشون بردن، بعدن هم دستگیرش کردن بردن 20 روز زندان و بعد آوردن تحت الحفظ پای هواپیما از کشور اخراجش کردن.
آقای حداد عادل در واکنش رئیس جمهوری پیشین ایران را به نشر اکاذیب متهم کرد و حق خود برای شکایت از او را یادآور شد. اما دعواهای انتخاباتی اصولگرایان به همین جا ختم نمی شود. به نظر می رسد آنها هنوز نتوانستند به توافقی برای مرجعیت واحد دست یابند. آقای حداد عادل همچنین جامعه روحانیون مبارز را به تلاش برای پدرخواندگی متهم کرد.
الان یه مشکل ما اینه که جامعه روحانیون مبارز خودش مستقل راه افتاده و میگه من میخوام میزبانی کنم، ما میخوایم دعوت کنیم محور وحدت بشیم. خب ما میگیم بابا یک تجربه موفقی به نام شورای ائتلاف هست، شما چرا اینو نادیده میگیرید؟
موضوعی که واکنش این گروه و متهم شدن آقای حداد عادل به اتحاد شکنی را در پی داشت. شرایط فعلی نشان از تکثر جناح‌های رقیب در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران دارد. اصلاح طلبان بار دیگر در تلاشند متحد شوند تا شاید بتوانند نامزدی مورد قبول نظام را معرفی کنند. اصولگرایان اما طیف‌های مختلفی دارند و هر کدام می‌خواهد خود را به عنوان جریان اصلی اصولگرا معرفی کند، اما در نهایت این شورای نگهبان است که باید نامزدهای طیف‌های مختلف را از فیلتر خود عبور دهد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بله، در دقایق پایانی این مجله است. اما پیش از هر چیز بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر یا همان ساترا که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی است و مسئولیت ممیزی و سانسور در شبکه نمایش خانگی را بر عهده دارد، عصر دیروز ضمن تکذیب خبر اجازه پخش ندادن به صحبت‌های علی کریمی، یکی از نامزدهای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال، اعلام کرد درخواست پخش برنامه علی کریمی در نوبت رسیدگی است. صبح روز سه‌شنبه بیشتر رسانه‌های داخل ایران خبر دادند که ساترا اجازه پخش برنامه ویژه علی کریمی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را صادر نکرده است. کریمی پیشتر دعوت شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی برای حضور در یک مناظره که قرار بود به صورت ضبط شده پخش شود را رد کرد و آن را یک برنامه نمایشی توصیف کرد. علی کریمی پیشتر بعد از ثبت نام برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران به طور تلویحی در مورد احتمال تایید نشدنش گفته بود:
الانی که اصلا شاید من نتونم ثبت نامم رسمی بشه، نمیدونم این اتفاق بیفته درباره چی باید صحبت بکنم. این مشکلات هستش، بله همم میدونم، خود شما از من خیلی چیزا رو بیشتر میدونید که من نمیدونم.
از اردوی تیم فوتبال پرسپولیس خبر رسیده این باشگاه در صورت پرداخت مبلغ 32500 یورو باقی مانده مطالبات ماریو بودیمیر، بازیکن خارجی سابق خود، پنجره نقل و انتقالاتیش باز خواهد شد. کل مبلغ مطالبات بودیمیر 475000 یورو به علاوه سود بانکی آن بود که پرسپولیسی ها بیشتر آن را پرداخت کردند. اما باشگاه استقلال همچنان با حواشی و چالش اخراج سرمربیش محمود فکری از سوی برخی هواداران روبروست. هواداران تیم آبی پوش پایتخت که هفته پیش دو بار در محل تمرین این تیم تجمع کرده بودند، روز گذشته در محل ساختمان مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند و علیه مسئولان این تیم و حتی وزیر ورزش شعار سر دادند. و بنابر اعلام فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی این کشور در راه آمادگی برای بازی‌های انتخابی جام جهانی روز 10 فروردین ماه سال آینده در تهران یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال سوریه در برنامه دارد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه 3 انتخابی جام جهانی در آسیا در رتبه 3 ایستاده و برای صعود باید در هر 4 مسابقه آتی خود پیروز شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست و در ثانیه‌های پایانی این مجله هستیم، اما بعد از این برنامه میتونید شنونده برنامه جامعه هم باشید، برنامه که همکارم فهیمه خضرایی‌دری اون رو تهیه و اجرا میکنه. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر تا این ساعت 35 دقیقه بامداد روز چهارشنبه ششم اسفند ماه در این مجله نیمه شب همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و تندرستی دارم.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. همه گیر شدن ویروس کرونا و قرنطینه و ماندن در خانه ها و محدودیت ها در شهر و خیابان و منع رفت و آمد و همه اینها در یک سال گذشته همه من را کلافه کرده. نه، سخت است که بخواهی بروی بیرون از خانه و نتوانی. ناراحت کننده است که مدام محدود بشوی. برای انجام هر کار ساده‌ای هزار صد و محدودیت و نگرانی در برابرت باشد. سخت است حتی اگر بدانی که این وضعیت همیشگی نیست، موقتی است. برای شهروندان دارای معلولیت اما این حتی وجود ندارد. برای این گروه از شهروندان هر روز بیرون رفتن از خانه و انجام دادن ساده ترین کارها با هزار مانع روبروست. موانعی که به خاطر موقعیت و نیاز ویژه آنها سر راهشان قرار نگرفته، به خاطر مناسب سازی نشدن محیط با نیازهای آنها، هر روز سفت و سخت و پابرجا سر راه زندگی روزمره آنها سبز می شوند. معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ایران از تجربه که همه ما در دوران کرونا داشتیم استفاده کرده و میگوید دانشجویان دارای معلولیت همیشه در این قرنطینه هستند و قرنطینه دشوارتری را هم تجربه میکنند. اگر یک شهروند دارای معلولیت باشید، حالا معلولیت شما هر چه که هست، از نابینایی گرفته تا معلولیت‌های حرکتی و ذهنی، بسته به جغرافیایی که در آن زندگی می‌کنید، شاید شما هم سال هاست که در قرنطینه به سر می‌برید. این صدای یک شهروند نابیناست از تهران.
اگر فرد نابینایی بتونه به تنهایی در جامعه تردد بکنه، میتونه به راحتی تحصیل بکنه، اشتغال داشته باشه، مسائل و وسایل شخصیشو رتق و فتق بکنه، ولی در کشوری که ما داریم درش زندگی میکنیم این موضوع خیلی بهش اهمیت داده نمیشه، و یا اگر اهمیت داده میشه فقط به شکل سمبولیکه. ما مشکل قانونگذاری هم تو این زمینه نداریم و هم قانون جامعه حمایت از حقوق معلولین که هم در سال 82 تصویب شد و یکی دو سال اخیر هم مجددا اصلاحاتی درش انجام شد صراحتاً به این موضوع اشاره کرده، ولی در عمل افرادی که میان این امور رو انجام میدن به عهده میگیرن افراد متخصصی نیستن، نه اطلاع از وضعیت جسمی نابینا، یا شاید فقط ظاهر نابینا رو میبینن. اینکه یک فرد نابینا به چه شکلی یا معلول فرقی نداره، افراد دیگه به چه شکلی با رفت آمد میکنه خیلی این رو اطلاع ندارن.
ظاهرا قانون کافی نیست. در ایران قانون پارکینگ ویژه برای افراد دارای معلولیت در نزدیکترین محل به ورودی ساختمان ها در نظر گرفته شده، اما هنوز در بیشتر مکانها و معابر عمومی و حتی در دانشگاه ها خبری از اجرای این قانون نیست. نه فقط پارکینگ، که آسانسورهای مناسب سازی شده برای افراد دارای معلولیت خیلی جاها وجود ندارد. بعضی شهروندان دارای معلولیت‌های حرکتی یا آنها که از صندلی‌های چرخدار استفاده می‌کنند، اگر کمک و همراهی اعضای خانواده را نداشته باشند یا گاه حتی با وجود برخورداری از این کمک‌ها نمی‌توانند حتی از خانه خارج شوند. اگر هم از خانه خارج شوند، در پیاده‌روها و خیابان‌ها و رستوران‌ها و سالن‌های اجتماعات و ساختمان‌های اداری و آموزشی و ورزشی و حتی خوابگاه‌های دانشجویی با مانع‌های متعددی که راه را بر آنها می‌بندد روبرو می‌شوند.
مشکل فرهنگیه، چرا که وقتی می‌خوان حقی حقوقی رو به یه فرد معلول توی ایران بدن، اعطا بکنن، شاید از روی دلسوزی ترحم، که حالا این هم گناه داره، باید رفت آمد بکنه، حالا محیط رو آماده بکنیم که بتونه بره بیاد. و تا زمانی هم که نگاه مسئولین ما نگاه عالمانه و نگاه از این دریچه نباشه که این حق مسلم و اولیه هر معلولی هستش، که همچون افراد دیگه جامعه به راحتی تو، حتی اگر توی اون جامعه ما یه معلول داشته باشیم، اون یک نفر حق زندگی داره، فکر نکنیم که میخوایم لطفی بکنیم در حقش، یعنی از این نگاه نکنن مسائل حل میشه. من فکر میکنم
سازمان بهزیستی میگوید تنها حدود 30% از ساختمانهای شهر تهران برای شهروندان دارای معلولیت مناسب سازی شده. در پروژه‌های ساخت و ساز مترو، ناوگان حمل و نقل عمومی هم گویی به کلی فراموش شده که به گفته همایون هاشمی نماینده میان دو آب در مجلس، 10 میلیون شهروند دارای معلولیت در ایران وجود دارد که 4 میلیون نفر آنها دچار معلولیت شدید و خیلی شدیدند. اینها اما همه موانع شهری و فیزیکی است. شهروندان دارای معلولیت آسیب‌های بیشتری هم در ایران می‌بینند، آسیب‌هایی که شاید بتوان آنها را در دسته آسیب‌های فرهنگی قرار داد. مژگان کاهن، روانشناس:
ما در حقیقت در ارتباط با فردی که معلولیت داره، به جای اینکه سعی کنیم خودمون رو با قابلیتاش بشناسیم، از یه سری کلیشه‌های ذهنی برای شناختنش استفاده می‌کنیم.
اما نه تنها در نهاد آموزش و رسانه‌های همگانی در ایران صحبتی از تفاوت‌ها، عادی بودن تفاوت‌ها و پذیرفتن آنها نیست، بلکه برعکس تصویری که از افراد دارای معلولیت داده می‌شود اغلب تصویری مخدوش، ترحم‌انگیز و گاه حتی مقصر است. این تصاویر کلیشه‌ای در خانواده‌ها و میان پدر و مادرهایی که دارای فرزند دارای معلولیت هستند هم رسوخ می‌کند. مژگان کاهن:
پژوهش‌ها نشون میده که تصاویر اجتماعی که از معلولیت در هر اجتماعی وجود داره تأثیر زیادی بر گونه‌ای که یک پدر مادر تفاوت فرزند خودش رو زندگی میکنه داره. یعنی که بسته به اینکه ما تو چه کشوری تو چه جامعه زندگی کنیم، این تأثیری که پدر مادر رو از معلولیت بچهشون دارن فرق میکنه. مثلا در کشورها و جوامعی که در مجموع میبینیم تفاوت انسانها رو بهتر پذیرا هستن، والدین تجربه داشتن یک فرزند متفاوت دارای معلولیت رو خیلی بهتر زندگیش میکنن. اینجا ما میبینیم که چقدر تصویرها و باورهای غلط اجتماعی میتونن نگاه ما رو به یک انسان متفاوت تحریف کنن.
این روانشناس به نقش آموزش در رویکرد پذیراتر جوامع غربی نسبت به تفاوت اشاره میکند.
یه نکته بسیار مثبتی که من فکر کنم تو کشورهای غربی وجود داره اینه که سعی میکنن تو مدارس، یعنی تو همه مدارس منظورمه، از کودکی به همه بچه ها اینو آموزش بدن که در مقابل تفاوتهای انسانی پذیرا باشن و به این شکل سعی میکنن تصویرهای اجتماعی و کلیشه هایی که از مثلا معلولین و یا سایر گروه های اجتماعی متفاوت وجود داره رو از بین ببرن یا حداقل کاهشش بدن.
رایج بودن کلمات آزاردهنده و دارای بار منفی مثل عقب مانده یا عقب افتاده خطاب به بعضی شهروندان دارای معلولیت، مخصوصا آنها که دارای معلولیت های ذهنی هستند، از جمله نمودهای فقدان آموزش درست درباره تفاوت‌ها در یک جامعه است.
بزرگترین درسی که روانشناسی به ما میده اینه که همه ما آدما منحصر به فردیم و احتیاج داریم که دیگری از یه دریچه جدید و نه با مقایسه با دیگران بهمون نگاه کنه. شما حتی این لغت عقب مونده رو اگه بهش دقت بکنین، اولی تداعی که در اصل تو ذهن من داشتم بهش فکر میکردم ایجاد میکنه اینه که فرد از بقیه عقب مونده. وقتی میگیم عقب مانده، هم چیزی من تو ذهنم تداعی میکنه، یعنی حتی توی این اصطلاح بسیار رایج هم گویی مقایسه وجود داره. آدم دلش میخواد بپرسه از کی عقب مونده.
دکتر ترانه پرتوی، رواندرمانگر، با تاکید بر فقدان آموزش در این زمینه، از شهروندان دارای معلولیت و خانواده های آنها میخواهد که خودشان سفیر آگاهی بخشی درباره تفاوت های خودشان باشند.
خیلی وقتا افراد اطلاعات کافی رو راجع به این قضایا ندارن. به جای این که فاصله بگیرین، قهر کنید، روابطتون رو کم کنید، میتونین خودتون رو به عنوان یک سفیر افزایش آگاهی در رابطه با معلولیت، حالا که این قضیه برای شما یا خانواده شما پیش اومده، شما میتونید یک سفیر باشید برای اینکه این آگاهی رو توی جامعه ارتقا بدین. بنابراین به جای اینکه فاصله بگیرین از افرادی که این نوع اظهار نظرها رو میکنن، سعی کنین بهشون آموزش بدین.
یکی از مهمترین فاکتورهای تعریف جهانی معلولیت محیط زندگی فرد است. فاکتوری که سبب شده در کشورهای پیشرفته جهان بیش از شهروندان دارای معلولیت بر شهر و خیابان و فرهنگ و باورهای دارای معلولیت تأکید شود. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار.